بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در باب علم واجب تعالی دو مسئله بود. مسئله اول این که الله تعالی علیم به ذاتهی ای یعلم ذاته، که علم ذات به ذات هست. مسئله دوم این بود که الله تعالی به کل شیئن علی، که علم ذات به ما ادای ذات هست. مسئله اولا معمولا در کتب حکمت بیشتر مطرح هست تا کتب اهل کلام، زیرا اهل کلام محور بحثشون علم واجب به ما اداست. فقط مسئله علم ذات به ذات را کمتر مطرح می کنن، زیرا راهی برای اثبات این مقام بلند نیست. معمولا اهل کلام ذات واجب را از راه فعلش ثابت می کنند، اوصاف واجب را از راه افعالش ثابت می کنند. از نحوه فعل می فهمند الله علیم است و الله قدیر است، چه این که از اصل فعل می فهمن الله موجود است. راهی برای اثبات وجود واجب جز از راه افعال ندارد. از اصل الفعل دلیل اقامه می کنند که فاعلش الله موجود است. از نحوه فعل من الاتقان و الاحکام استدلال میکنند به اینکه الله علیم است. بنابراین علم ذات به ذات با ادله کلامی مطرح نیست، چه اینکه ثبوت اصل ذات بدون استمداد از فعل در ادله اهل کلام دیده نمیشود. معمولا اونها اصل ذات را از راه اصل فعل و اوصاف ذات را از راه اوصاف فعل اثبات می کنند. لذا مسئله اولا که الله یعلم ذاته نوعا در کتب اهل کلام مطرح نیست. اون چه که در کتب اهل کلام مطرح است الله به کل شیء علیم، و اون گونه از متکلمینی که مشرب فلسفی هم دارن یا حکیمین که برای بعضی از مصالح و مسائل مطالب کلامی را ترک کرده اند، نظیر محقق طوسی، اونها هم در خلال کلماتشون به علم واجب به ذات خود هم می پردازد. به عنوان نمونه کتاب توحید منسوب به ابی رشید سعید ابن محمد نیشابوری که از قدمای اهل کلام است و از علمای بنام معتزله به شمار می رود، در صفحه 457 باب القول فی الصفات این چنین میگوید: اعلم انه لما کان طریق العلم بالقدیم تعالی فعله فکذلک طریق العلم به اوصافه یجب ان یکون فعله. همونطوری که اصل ذات را از راه اصل فعل اثبات کرده ایم، اوصاف ذات را از راه اوصاف فعل اثبات می کنیم. اونگاه این چنین گفتم: فکذالک طریق العلم به اوصافه یجب ان یکون فعله اما به نفسه و اما به واسطتین. اون فعل یا اصلش دلالت بر یه وصف میکنه یا به واسطتین او به واسطتین دلالت بر یک وصف میکنه. فکلو صفتین که لا یدل علیها فعله لا به نفسه ولا به واسطتین ولا به واسطتین وجب نفیها. هر صفتی که از راه فعل نتوان اون صفت را اثبات کرد باید اون صفت را نفی نمود. و کل صفت یدل علیها فعله اما به نفسه و اما به واسطتین وجب اثباتها. هر صفتی را که از راه فعل بتوان اثبات کرد خواه به نفس فعل خواه به دو واسطه یا بیشتر باید اون صفت را اثبات کرد. به عنوان نمونه مسئله علم را اینچنین مطرح میکنن، میگوین هازا کما ان لما کان الادراکو طریقن الالعلم فالطریقو الى اوصافه ایزن یجب ان یکون الادراک اما به نفسه و اما به واسطته. در صفحه 458 میگوید فعلا هذا لما کانت طریق الى اثبات المعنا حکما صادرا من قبله فالطریق الى اثبات صفاته یجب ان یکون ذالک الحکم اما به نفسه و اما به واسطته. فاذا ثبتت هذه الجمله فالذی یدل علی الفعل من اوصافه انما هو علی ضربین احدهما ان یدل الفعل علیه بنفسه من دون واسطتین و ثانی ان یدل الفعل علیه لا بنفسه. فالذی یدل علیه الفعل بنفسه ضربان احدهما ما یکفی فیه مجرد الفعل و هو کونه قادرن و ثانی ما لا یکفی فیه مجرد الفعل و هو علی ضربین ایزن احدهما ان یدل الفعل علی و هو علی وجه الاحکام و الاتساق و هو کونه عالما. تا پایان بس. میگوید چون ما واجب را از راه فعلش اثبات میکنیم اوصاف واجب را هم از راه افعالش اثبات میکنیم. از صدور فعل میفهمیم که او قادر است. از احکام و اتساق که این متسق است و منسجم است و هماهنگ و منظم است میفهمیم که او عالم است. پس گاهی فعل به نفسه دلالت بر یک وصف میکند، گاهی به واسطتین دلالت میکنند. این فعل چون متقن و متسق و محکم است یدل علی کون فاعله عالما. این سخن در سایر کتب اهل کلام هم هست، ولی در فلسفه برای اثبات ذات واجب نیازی به برهان این نیست، اینی که معروفن که از معلول پی به علت برده بشود نیست، نیازی به آیات آفاق و انفس نیست، بلکه بر اساس برهان صدیقین از خود حقیقت میتوان پی به ضرورت و وجوب ذاتی اون حقیقت بود. همچنین با تأمل در اصل حقیقت هستی میتوان با اوصاف ذاتی او پی برد. هم برهان صرف و شیء کافی است، هم برهان بسیط الحقیقه کافی است. البته برهان بسیط الحقیقه جامع تر و عمیق تر از برهان صرف و شیء است. اون کمبودهایی که در برهان صرف و شیء مشهود است در برهان بسیط الحقیقه راه ندارد. این دو مسئله را که صدرالمتعلهین مطرح کرد، مسئله اول را گذروند و مسئله دوم رسید. مسئله دوم اثبات علم واجب به ما ادا بود. این را با سه برهان حل کرد. در اصل مسئله علم بعضی از حکمای متأخر، حکیم متعله مرحوم آشتیانی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقه مبارکشون بر شرح حکمت منظومه ادله اثبات علم را به 15 دلیل رسوندن که باید اونها را جمع‌بندی کرد. بعضی از اونها به بعضی بر می‌گردد، اونها که به یکدیگر بر می‌گردد ارجاع داد و خلاصه اون 15 دلیل را که بیش از چند دلیلی نخواهد بود تبیین کرد. بعد از اینکه فی الجمله ثابت شد الله تعالی به کل شیء علیم، مسئله دیگر مطرح است که نحوه علم واجب به ما ادا چگونه است. 8 قول در اینجا مطرح شده. یعنی بعد از اینکه ثابت شد الله به کل شیء علیم، 8 قول مطرح شد که در بین این اقوال ثمانیه قول منسوب به متصوفه نزدیک قول معتزله بود. چون قول معتزله مبنی بر آن است که ماهیات بدون وجود در ازل در خارج ثابتند و سخن متصوفه مبنی بر آن است که ماهیات که همون اعیان ثابت نام دارند در ازل بدون وجود ثبوت علمی دارند، نه ثبوت عینی، و این هر دو سخن باطلند. سخن دوم هم مثل سخن اول باطل است. لذا در این فصل پنجم که مطرح شد، اول به نقد سخن اهل اعتزال پرداختند و کلمات عرفا را هم نقل و نقد کردند. بعد به مقام ثانی این فصل رسیدن که میخواهن توجیه کنن و خلاصه بحث های این فصل پنجم 3 مقام بود. مقام اول نقد و اشکال بر مذهب اعتزال و اهل تصوف. مقام ثانی توجیه سخنان متصوفه. مقام سوم نقد سیدنا استاد بود که توجیه صدر المتعلهین را وجیه ندانستند و نمی دانند و می گویند این توجیه با مبنایی که عرفا دارند سازگار نیست. مقام اول از این 3 مقام تمام شد، نوبت به مقام ثانی رسید. فرمود در صفحه 186 اقول هذه الکلمات و اشباهها، یعنی سخنان عرفا، دالتون به حسب المفهوم الظاهر على ثبوت الماهیات عندهم منفکتن عن الوجود فی الاعیان. ظاهر سخنان عرفا این است که ماهیت های اشیا قبل از وجود خارجی ثبوتی دارند. این کلماتی که از فتوحات و فسوس نقل شده دال است بر ثبوت ماهیات عند العرفا منفکتن عن الوجود فی الاعیان، جدای از وجود در خارج ثبوت علمی دارند. علا ثبوت الماهیات عند العرفا، این ثبوتشون منفکتن عن الوجود فی الاعیان است، جدای از وجود خارجی ثبوت علمی دارند. پس فلا فرق بین مذهب العرفا و مذهب المعتزله فرقا یعتد به کما مره، زیرا معتزله می گفتن این ماهیات در خارج بدون وجود ثبوت عینی دارند، عرفا می گفتن این ماهیات بدون وجود ثبوت علمی دارند و هر دو هم قائل بودند که این ماهیات ثابته منفصل از ذات است. سخن معتزله و عرفا در بخش انفصال قرار گرفت که بنابر هر دو نظر این ماهیات منفصل و جدای از ذات است. می‌فرماید سخن عرفا هم مانند سخن معتزله فاسد خواهد بود، زیرا فإن البرهان ناهض على استحالة تقدم الماهیت على الوجود تقدما ولو بحسب الذات. چون ماهیت اعتباری است و وجود اصیل است، نه تنها تقدم وجودی و خارجی و زمانی بر ماه بر وجود ندارن، نه تنها ماهیت زمانن یا وجودن بر وجود مقدم نیست، تقدم ذاتی هم ندارن که معیت داشته باشن ولی تقدم در مقام ذات مال ماهیت باشد، زیرا ماهیت حاکی و نمود وجود است. لولا الوجود یعنی در حال عدم ماهیتی نیست، حتی خود ماهیت هم بر خود صادق نیست. فإن البرهان ناهض على استحالة تقدم الماهیت على الوجود تقدما ولو به حسب ذات تقدم باشد و به حسب زمان و وجود خارجی معیت باشد. فضلاً عن التقدم به حسب العین و وجود خارجی، سواء سمی تقدمها مجردن عن الوجود، این تقدم ماهیت بر وجود به نام ثبوت علمی نامیده بشود کما هو علی اصطلاح العرفا، او ثبوت خارجی نامگذاری بشود کما علی مذهب المعتزله، سواء سمی تقدم الماهیت مجردن عن الوجود ثبوتن علمی که عرفا برانن، او ثبوتن خارجی که معتزله برانن. این خلاصه مقام اول و تتمه مقام اول بود که نقد بر عرفا مانند نقد بر معتزله است. اما مقام ثانی که توجیه سخن عرفا است، لکن یجب ان یعلم ان الاشیاء الکثیره قد تکون موجوده به وجود واحد علی وجه بسیط و قد توجد به وجودات متعددت متکسره حسب تکسرها و حسب المفهوم المحصل نوعی. در تلیعه مقام ثانی می‌فرمایند گاهی اشیاء کثیره وجودات کثیره دارند، این کثرت در کثرت است، ماهیات کثیره به وجودات کثیره است، مفاهیم کثیره و مصادیق کثیره است. گاهی کثرت در کثرت نیست، کثرت در وحدت است که ماهیات کثیره یا مفاهیم کثیره به وجود واحد بسیط عقلی موجود است. این کثرت در وحدت است. در هر دو حال این مفاهیم و ماهیات موجودند، اما به وجودات کثیره و اما به وجود واحد بسیط عقلی. مثلا به عنوان نمونه، مسائل علمی هزار مسئله ممکن است هزار وجود جدا داشته باشد که هر کدام موضوع و محمول علاهده و نسبت و ربط مخصوص به خود دارد. گاهی این هزار مسئله در یک وجود نوری به نام ملکه اجتهاد یا ملکه تخصص در فلان رشته به وجود واحد موجود. اون هزار مسئله یا بیشتر از هزار مسئله به یک وجود نوری عقلی موجودند. همه اون معانی یک جا جمعند، همه اون کسرات یک جا مندمجند، همه اون مفاهیم بر یک امر منطبقند. این کثرت در وحدت است. ملکه اجتهاد مجمع همه علوم است، ولی قضایای شخصی و جزئی و مسائل پراکنده هر کدام مصداق یک مسئله است. اونجا که به نحو کثرت ظهور دارد، معانی کثیره دارای مصادیق کثیره است، کثرت در کثرت است. اونجا که به عنوان ملکه اجتهاد ظهور دارد، معانی کثیره در حقیقت واحد مندمجند، از باب کثرت در وحدت است. این به عنوان یک مقدمه که اشیاء دو نحو وجود ممکن داشته باشند. اشیاء کثیره به وجودات کثیره موجود باشند، کثرت در کثرت، یا اشیاء کثیره به وجود عقلی بسیط موجود باشند، کثرت در وحدت. این مقدمه مقام ثانی که میخواهند سخن عرفا را توجیه کنند. لکن یجب ان یعلم ان الاشیاء الکثیره قد تكون موجوده به وجود واحد على وجه بسيط، مانند علوم کثیره که همه در ملکه اجتهاد جمع است. و قد توجد به وجودات متعدده متکثره حسب تکثر اون وجودات به حسب المفهوم المحصل نوعی، مانند علوم کثیره که به عنوان قضایای کثیره گفته شده یا نوشته شده. بنابراین امور کثیره ممکنه که دو نحو وجود داشته باشه. و اذا قیل کذا موجود فی الخارج او فی الذهن، اگر گفتن فلون مطلب موجود است، اون چه به ذهن می آید این است که به وجود خاص خود موجود. اگر گفتن فلان مسئله یافت شد، یعنی اون مسئله‌ای که موضوع و محمول و نسبت و ربط خاص داشت به وجود حل خاص موجود شد. به اذا قیل کذا موجود فی الخارج او فی الذهن، اريد به الوجود التفصیلی لانه الوجود الذی یخصه تلک الماهیه ولا يتحد معها فيه غيرها. اگر گفته شد درخت انار موجود است، منظور اون وجود خاصی است که دیگر درختها در اون وجود سهمی ندارند. و اذا قيل كذا موجود في الخارج او في الذهن، اريد به الوجود التفصيلي که دیگران در او سهمی ندارن. لأن اون وجود تفصیلی الوجود الذی یخصه تلک الماهیه، که ماهیت مخصوص اوست. ولا یتحد مع الماهیه در اون وجود غیر اون ماهیه. مثلا فی ازا قیل وجود الفرس، اگر گفتیم الفرس موجودون، اريد به الوجود الذي يكون الفرس به بالفعل فرسا متميزا عن الانسان والفيل والبقر وغيرها. اگر گفتیم الفرس موجودون، یعنی اون وجود خاصی که دیگر حیوانات در اون وجود سهمی ندارند محقق است. و اگر گفتیم فرس موجود نیست، یعنی اون وجود خاصی که برای فرس هست نیست. فاما الوجود البسيط الاجمالي الذي فرض انه يصدق عليه مفهومات هذه الانواع كلها متحدا بعضها مع بعض فی ذالک الوجود مع تغایرها فی المفهوم فذالک الوجود غیر منسوب الی شیء من تلک المعانی والحقائق بانه وجود له. اون وجود بسیط مثل ملکه اجتهاد که همه این مسائل به ماهیات و عناوین با هم در اونجا جمعند، اون وجود مجرد نوری به هیچ یک از این مفاهیم و ماهیات استناد ندارد. نمیتوان گفت این وجود اون مسئله است، نمیتوان گفت این وجود فلون قضیه است. اون مسئله وقتی موجود میشود در لفظ یا کتابت یا در خاطره ذهن که با موضوع خاص و محمول مخصوص به خود یافت میشود. ولی اگر با دیگر مسائل همه در ملک اجتهاد جمع باشن، نمیتوان گفت این وجود وجود اون مسئله است. پس اون مسئله فعلا موجود نیست، اون مطلب فعلا موجود نیست، اون مطلب فعلا مطرح نیست، گرچه همه در ملک اجتهاد حضور دارن. فاما الوجود البسيط الاجمالي الذي فرض كانه يصدق بر اون وجود بسيط مفهومات هذه الانواع كلها متحدا بعضها مع بعض في ذلك الوجود مع تغايرها في المفهوم فذلك الوجود غير منسوب الى شيء من تلك المعاني والحقائق بانه وجود له. هرگز نمیتوان گفت که این ملکه اجتهاد وجود اون مسئله است، نمیتوان گفت که این ملکه اجتهاد وجود فلون قضیه است، زیرا وقتی گفتیم اون قضیه موجود است یا اون مسئله موجود است، مفهوم عرفی این اطلاق آن است که اون قضیه به وجود حال خاص به خود موجود است. اگر از این عرف بالا بیاییم و به دقت عقلی پردازیم، می توان گفت که این مسئله در عین حال که در خارج معدوم است، بدون وجود خارجی ثبوت علمی دارد. این نه به اون معناست که بدون وجود در حال عدم ثابت است کما ذهب الیه المعتزله، نه، بدون وجود تفصیلی وجود جمعی دارد، اون وجود جمعیش مقدم بر وجود تفصیلی است، اون کثرت در وحدتش مقدم بر کثرت در کثرت است. فذلک الوجود غیر منسوب الی شیء من تلک المعانی والحقائق و انه وجود له. چرا؟ اذ العرف جار و انه اذا قیل وجود کذا. جریان فهم عرف بر این است اگر گفتیم وجود درخت، یعنی وجود خاصه به این درخت که دیگر درختان در او سهمی ندارند. اگر گفتیم وجود این مسئله یعنی اون وجود خاصی که دیگر مسائل در او سهمی ندارند، نه ملکه اجتهاد که همه مسائل علمی در او سهیمه. از العرف جار به انه اذا قیل وجود و کذا یفهم منه وجوده المفصل الذي لا يشاركه فيه غيره دون الوجود البسيط العقلي الذي يجتمع فيه مع ذلك الشيء اشياء كثيره. اگر گفته شد فلون شيء موجود است، منظور این نیست اون ملکه اجتهاد موجود است و این شی در ضمن او منتبی است، زیرا اون ملکه اجتهاد وجود همه مسائل است، وجود همه علوم است. از العرف جارن به انه اذا قیل وجود و کذا، اگه گفتیم وجود فلون مطلب، وجود فلون قضیه و مسئله، یفهم منه وجوده المفصل و جدای از وجودات دیگر که لا یشارکه فیه غیره دون ملکه اجتهاد و وجود عقلی که وجود همه است، دون الوجود البسیط العقلی الذی یجتمع فیه مع ذلک الشیء اشیاء کثیره. در مقام ثانی این مقدمه را ذکر کردم که اشیا گاهی به عنوان کثرت در کثرت موجودن، مثل اینکه مسائل کثیره وجودات کثیره دارد. گاهی به عنوان کثرت در وحدت موجودن، مثل اینکه مسائل کثیره در ملکه اجتهاد وجود جمعی دارد. با گذروندن این مقدمه به اصل توجیه سخن عرفا می‌پردازم. فإذا تقرر هذا فنقول إن الذي أقيم البرهان على استحالته، اون برهانی که بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت قائم شده و برهانی که میگوید شیئیت مسابقه با وجود است و برهانی که میگوید ما لیس موجودن یکون لیسا، اگر چیزی موجود نیست ثابت هم نیست، لیس است و معدوم و منتفی. ان الذي اقيم البرهان على استحالته هو ثبوت الماهيه مجردتا عن الوجود اصلا، یک ماهیتی نه به عنوان وجود تفصیلی نه به عنوان وجود اجمالی جدای از اجمال و تفصیل ثبوت داشته باشد. اگر ماهیتی نه وجود اجمالی داشت نه وجود تفصیلی داشت، مجردن عن الوجود تفصیلی و اجمالی در حال عدم ثابت باشد، این ممتنی است. البته ان الذی اقیم البرهان علی استحالته هو ثبوت الماهیه مجردتن عن الوجود اصلا، هیچ وجودی نداشته باشد، سوا اون کان وجودن تفصیلی، مثل این که میگوییم این مسئله موجود است، او وجودن اجمالی، مثل این که بگوییم ملک اجتهاد موجود است. اگر مسئله علمی نه وجود تفصیلی داشت نه در ملک اجتهاد وجود جمعی داشت، این مسئله مجردتن عن الوجود تفصیلی و اجمالی در حال عدم ثبوت داشته باشد، ممتنع است. ولی اگر این مسئله قبل از وجود تفصیلی وجود اجمالی در ملکه اجتهاد داشته باشد که ممتنع نیست. و اما ثبوت این ماهیت قبل هذا الوجود الخاص الذی بهی تسیر و امرن متحسرن بالفعل متمیزن ان ما سواها فلست حالت فیه، اما ماهیت قبل از وجود تفصیلی وجود اجمالی داشته باشد، این کثرت قبل از اینکه وجود متکثر پیدا کند در وجود واحد جمع باشد، مثل اینکه مسائل کثیره قبل از تحقق خارجیشون در وجود اجتهاد که ملکه نوریست جمعند، فاما ثبوتها قبل هذا الوجود الخاص الذي به تسیر امرا متحسرا بالفعل متمیزا عن ما سواها فلست حالت فیه، بلکه برهان و وجدان و عرفان هر دو این امر را تأیید می کنند. بل الفحص البالغ که نظر حکیم است، بل کشف و صحیح که مشهود عارف است، روی تطابق برهان و عرفان هم فلسفه و هم عرفان یوجبانهی این مطلب را تثبیت می کنند که ممکن است شی قبل از اینکه وجود جدا و تفصیلی در خارج پیدا کند در یک مقام بالاتر وجود اجمالی داشته باشد، مثل اینکه مسائل علمی قبل از اینکه وجود خارجی جدای از هم پیدا کنند در ملکه اجتهاد وجود نوری و جمعی دارند. کما ستعلم فهؤلاء العرفا، اونها اگر قائل به اعیان ثابت شدن، یعنی این ماهیات که اعیان ثابت دارن، قبل از اینکه به وجود تفصیلیشون در خارج موجود بشون، همه به یک وجود مجرد بسیط عقلی موجودند که اون را ثبوت علمی میگویند. بنابراین سخن عرفا با سخن معتزله فرق دارد، از سخن معتزله جدا خواهد شد. به سخن بعضی از اقدمین که قائل به عقل بسیط اجمالی بودن نزدیک می شود. فهؤلاء العرفا اذا قالوا ان الاعیان ثابته فی حال عدمیت حق تزد کذا او حکمها کذا، اگر عرفا گفتن اعیان ثابته که همون ماهیاتن در حال عدم اقتضایی اینچنین دارن یا حکمشون اونچنان است، اگر گفتن ان الاعیان ثابته فی حال عدمیت حق تزد کذا او حکمها کذا، فارادوا بعدم حل عدم المضاف الى وجودها الخاص المنفصل في الخارج عن وجود آخر لغيرها، اگر گفتند در حال عدم یعنی در حال عدم تفصیلی، یعنی عدم وجود تفصیلی، یعنی در حالی که وجود تفصیلی هر کدامشون نیست، مع ذلك همه در یک وجود نوری از باب کثرت در وحدت جمعند، نظیر همون مسائل علمی که در حالی که وجود تفصیلی هر کدام در خارج معدوم است ولی در ملکه اجتهاد وجود نوری و علمی دارند. اگر گفتن در حال عدم اقتضایشون این است، نه عدم مطلق بلکه عدم تفصیلی و وجود اجمالی، فارادوا بعدمها العدم المضاف الى وجودها الخاص المنفصل في الخارج عن وجود آخر لغيرها، وجود دیگر برای ماهیت دیگر، لا العدم المطلق اعم از وجود تفصیلی وجود اجمالی، این که میگوین معدوم است یعنی هم اجمالا معدوم باشد هم تفصیلا، نه تفصیلا معدوم است اجمالا موجود. حالا چرا اعیان ثابت وجود اجمالی دارند؟ میگوید به اینکه چون ذات اقدس اله که حقیقت محض است دارای همه نعوت کمالی و اسمای حسناست و این اسمای حسنا لوازمی دارد که به این اسمای حسنا متکیه. لوازم این اسمای حسنا می شود اعیان ثابته که اینها به تبع اسمای حسنا موجودن به وجود عقلی بسیط واحد. لأن وجود الحق تعالی ینسهبها کلها، وجود حق تعالی همه را در ذیل جامعیت خود جمع می کند، همه را به دامن خود می کشاند، منسهب می کند. لأن وجود الحق تعالی ینسهب این اعیان ثابته و اسماء حسنا را کلا. چرا؟ لأن تلک الاعیان من لوازم اسماء الله تعالی است. چون اسماء حسنا عین ذات حق تعالی است، اسماء ذاتیه و اینها لوازم اسماء و صفاتن، به تبع اسماء و صفات موجودن. لأن وجود الحق تعالی ینسهبها کلها، لأن تلک الاعیان من لوازم اسماء الله تعالی. ولا شک ان اسماءه تعالی و صفاته کلها مع کثرتها و عدم احصائها موجودتون به وجود واحد بسیط، که همه به وجود واحد موجودن، از باب کثرت در وحدت مندمجن، نظیر آنکه مسائل و علوم کثیره در ملکه اجتهاد از باب انتباع کثرت در وحدت جمع. اگر این مقام ثانی به پایان رسید، اونگاه به مقام ثالث بحث که تعلیقی سیدن استاد است میپردازیم. میبینیم اصل این حرف فی نفسه صحیح است یا نه. یک، تطبیق سخن عرف ها بر این حرف تطبیق به موردی است یا نه. دو، ولا شک ان اسماءه تعالی و صفاته کلها ما کثرتها و عدم احصائها موجودتون به وجود واحد بسیط. بنابراین اگر عدم تفصیلی دارن، وجود اجمالی هم دارن، فلم یکن هیه بالحقیقت معدومات مطلقتن، اینها معدوم مطلق نیستن که نه وجود تفصیلی داشته باشن نه وجود اجمالی و در حال عدم ثبوت داشته باشن بر اساس اونچه در مقدمه گذشت، پس محال نیست. فلم یکن هیه بالحقیقت معدومات مطلقتن قبل وجودات هل عینیه، بل المسلوب عنها فی الازل هذا النهو الحادث من الوجود. این که میگوییم ماهیات اشیا در ازل نبودن، یعنی این وجودات خاصی که هر ماهیتی وجود مخصوص به خود دارد، این وجود در ازل نبود. و لا یلزم ازلیت الحوادث به قدمها، که این پدیده ها در ازل باشه، این چنین نیست. بل المسلوب عنها فی الازل هذا النهو الحادث من الوجود، و به هذا یحصل فرق تام و بون بعید بین مسلک تصوف که زمینه حق دارد و مسلک الاعتزال که زمینه حق ندارد. در مسلک اعتزال این بود که این ماهیات منفکتن عن الوجود تفصیلی و الوجود الاجمالی در خارج بدون وجود اجمالی و تفصیلی ثبوت دارد، مذهب عرفا آن است که این ماهیات که همون اعیان ثابتن منفکتن عن الوجود تفصیلی منتویتن وجود اجمالی دارن. پس فرق است بین سخن معتزله و سخن عرفا. و به هازا یحصل فرق تام و بون بعید بین مسلک تصوف و مسلک اعتزال. و قد اسلفنا لک فی مباحث تقاسیمهم صفات الله تعالی و اسماءه انموذجا من هذا الباب و تلمیحا الی معرفت عالم الاسماء و ان ذلک العالم عظیم جدا. در بحث اوصاف کلی واجب تعالی این مسائل گذشت که واجب تعالی دارای اوصاف و اسماء حسناست و همه اینها به تبع ذات اقدس اله موجودن و وجودن بسیط. و ان ذلک العالم که عالم اسماء و صفات است عظیم جدا. بنابراین بین مسلک عرفا مسلک معتزله فرق است، نباید اونها را یک جا ذکر کرد، بلکه و سینکشف لک ان هذا المنهج که عرفا طی کردن قریب المنهج من مذهب من را من الاقدمین، که بعضی از حکمای پیشین این چنین گفتن ان علم البارئ تعالی بالاشیاء قبل وجودها عبارتون ان عقل بسیط ازلی. واجب تعالی به جمیع ما ادا عالم است، علم واجب تعالی به جمیع ما ادا نظیر آن است. ان علم البارئ تعالی بالاشیاء قبل وجودها عبارتون ان عقل بسیط ازلی که و مع بساطته و ازلیته و وجوبه ذاتی و کل الاشیاء علا وجه اعلا و ارفع و اشرف و اقدس. نظیر علوم تفصیلی که در ملکه اجتهاد منتوی است، منتها این عقل را که همون علم بسیط است گفتن ازلی است و وجوب ذاتی که باید این ذات واجب تعالی باشه. بنابراین ذات واجب تعالی علم تفصیلی به این ذات خود هست و علم اجمالی به جمیع ما ادا خواهد بود و وجود اجمالی جمیع ما ادا خواهد. عبارتون عقل بسیط ازلی و مع بساطته و ازلیته و وجوبه ذاتی و به کل الاشیاء، منتها نه به نحو کثرت در کثرت بلکه به نحو کثرت در وحدت، که هیچ یکی از این عناوین و ماهیات بر او صادق نیست. علا وچن اعلا و ارفع و اشرف فرد است، زیرا برای اشیاء چهار مرحله از وجود است. از کما ان للاشیاء وجودن طبیعیاً فی هذا العالم، که عالم طبیعت است، یک. و وجودن مثالیاً ادراکیاً جزئیاً فی عالم آخر، که عالم مثال است، که این صور ادراکی ماده ندارن گرچه لواحق مقدار را دارن، این دو. و وجودن عقلیاً کلیاً فی عالم فوق الکونین، فوق کون طبیعت و فوق کون مثال که عقل است، این سه. فکذلک برای اشیاء وجود اسمایی الهی فی سوق ربوبی یقال له فی عرف صوفیه عالم الاسماء، این چهار. این وجود بسیط عقلی است که کل الاشیاء به عنوان انتباع کثرت در وحدت در اینجا جمع. بنابراین سخن عرفا هیچ ارتباطی با سخن معتزله ندارد، بلکه نزدیک است به سخن بعضی از حکمای پیشین که قائل به عقل بسیط بودند. اما اینکه چرا عین اون سخن نیست و نزدیک به اوست، شاید اون سخن این عقل بسیط را خارج از ذات بداند و جزء عالم امکان باشد و بر اساس عرفا این در سوق ربوبی است و جزء عالم و ما سوى الله به حساب نمی آید، که این نیازی به توضیح دارد. البته این خلاصه مقام ثانی که توجیه نظرات عرفا بر یک محمل صحیح و ممکن. اونگاه می رسیم به مقام ثالث که نظر سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست. ببینیم آیا این توجیه که بر اساس اون مقدمه پیریزی شده با مبنا و مشرب عرفا سازگار هست یا نه. والحمد لله رب العالمین.